ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با تجلیل از برگزیدگان در سینما فلسطین.
احتمال لغو برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر در استانها به گفته دبیر شورای عالی تهیه کنندگان.
و رونمایی از فیلم مستطیل قرمز تا ساعتی دیگر با حضور شماری از مسئولان، سینماگران و اصحاب رسانه در باغ موزه دفاع مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، اوقات نیمروزی جمعتون بخیر. به همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و روز بخیر میگیم. اخبار نیمروزی این شبکه رادیویی رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار دیشب با تجلیل از برگزیدگان در بخش‌های مختلف مستند و داستانی در سینما فلسطین برگزار شد. گزارش همکارم عبدالکریم میرزایی را به اتفاق می‌شنویم.
نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار.
نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار به ایستگاه پایانی رسید.
خب به لحاظ کمی و کیفی رشد داشته جشنواره امسال نسبت به سال‌های گذشته، ولی خب نباید قانع بود و راضی شد، باید به سمت بهتر شدن حرکت کرد.
خیلی سطح جشنواره بالا بود امسال، خصوصا در بخش مستند.
معلوم زحمت کشیدن برای فیلم ها، بازیگرا خیلی عالی بودن.
بیشتر جشنواره‌های فجر و بین‌المللی و اینا رو من دنبال می‌کردم. چیزی که دیدم بسیار عالی بود، اصلا فکر نمی‌کردم به این سطح، به این دردگی، به این خوبی باشه.
شامگاه پنجشنبه در آیین پایانی نهمین جشنواره فیلم عمار برگزیدگان آن در سینما فلسطین معرفی و تجلیل شد.
بخش اول اهدای جوایز دل تو دل
در بخش تاریخ سیاسی و فتنه 88 فانوس عمار به مصطفی شوقی برای مستند شورش علیه سازندگی اهدا شد.
این بخش یک مهمان ویژه داریم. گلباران میکنیم مسیر آمدن مادر عزیزان شهیدان خالقی پور را با گلهای محمدی صلوات. هاش خانم خالقی پور، مادر معنوی برای بچه های عمار، بفرمایید.
لوح افتخار این بخش هم به آقایان عبدالعلی مکرمی و علی ملاقلی پور به ترتیب برای کارگردانی فیلم های آینه های شکسته و راه طی شده و لوح تقدیر ویژه آن به ناصر طهماسب برای گفتار متن مستندهای مختلف تعلق گرفت.
در مستندهای مجتهد لاری هاشمی زنده است. و
در بخش جنگ نرم و جبهه فرهنگی هیئت داوران فانوس این بخش را به روزی روزگاری ترامپ به تهیه کننده این اثر محسن مقصودی اهدا کرد. لوح افتخار این بخش هم به عطر سیب اثر داوود جلیلی و متولد آذر اثر سید رضا حسینی رسید. هیئت داوران این بخش همچنین مستند تهران دمشق به کارگردانی سید محمد علی صدرینیا را شایسته اهدای جایزه مردمی قالیچه دستباف از روستای ترگزآباد اعلام
اهدا میکنند. تشکر میکنیم از مردم محترم روستای
در بخش نقد درون گفتمانی و تاریخ سیاسی هم مستند دریاب است به کارگردانی محمود شهبازی با موضوع سید بی‌رویه ماهیان جنوب کشور برگزیده فانوس عمار شد. همچنین هیئت داوران لوح افتخار این بخش را به خوره اثر محمد رضا امامقلی و فروشنده دو اثر علیرضا بوالی اهدا کرد. هیئت داوران در بخش بیداری اسلامی و جهانی فانوس این بخش را به اثر فرزند امام به کارگردانی سید محتشم علی نقوی اهدا کرد.
امام علامه عارف حسینی هستش که بر اساس تاکید خود امام خمینی که گفته بودن که فکر این شهید رو زنده نگه دارید، این موضوع
لوح افتخار این بخش هم به اثر عماد به کارگردانی ایمان گودرزی تعلق گرفت. در بخش مدافعان حرم هیئت داوران فانوس این بخش را به دلیل ثبت صحنه‌های ناب و خلق داستانی پرکشش به نجات اثر امیر حسین نوروزی و لوح افتخار آن را به کرار اثر محسن عقیلی و آبدان کهنز اثر مجید رستگار اهدا کرد. در بخش جنگ اقتصادی لوح‌های افتخار این بخش به خاویار قم به کارگردانی محمد جواد رحیمی و جوجه‌های انگلیسی به کارگردانی محمد هادی اینانلو اهدا شد. فانوس این بخش به مستند به نام پدر به کارگردانی محمد تقی رحمتی تعلق گرفت. همچنین حاجی خانم عصمت احمدیان کارآفرین و مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل فرجوانی جایزه استقلال را از جشنواره عمار دریافت.
تشریف بیارند به جایگاه با تشویق شما هزار.
فرش قرمز رو باید زیر پای این مادران شهید پهن کرد.
هیئت داوران بخش فیلم کوتاه لوح‌های افتخار این بخش را به اثر هر سال اربعین به کارگردانی میلاد محمدی و اثر اسپری به کارگردانی محسن مجیدپور و اثر داستان آینده به کارگردانی میثم ملکی پور تقدیم کرد. فانوس این بخش هم به اثر آخرشه به کارگردانی رضا کشاورز و اثر نفرس به کارگردانی سامان قنائمی اهدا شد. در فیلم نیمه بلند لوح افتخار به اثر تقاص به کارگردانی محسن امانی تعلق گرفت. همچنین هیئت داوران فانوس بهترین کارگردانی را به اثر سوزن به کارگردانی یوسف جعفری و جایزه ویژه بهترین فیلم را به اثر مستوره به کارگردانی الهام هادی نژاد اهدا کرد. در آیین پایانی هم از سیروس مقدم تجلیل شد. سیروس مقدم در این مراسم گفت به تعداد مردم ایران قصه وجود دارد، اما هنوز صحبت جدی برای ساخت پایتخت 6 با ما نشده و به همین دلیل است که نوروز امسال پایتخت ندارد.
احتمال لغو برگزاری فیلم فجر 37 در استانها. دبیر شورای عالی تهیه کنندگان گفت بدون اختصاص بودجه تهیه کنندگان فیلم های راه یافته به 37 جشنواره فجر آثار خود را در شهرستان ها نمایش نمی دهند. سید ضیاء هاشمی با اشاره به آخرین تصمیم گیری ها برای نمایش فیلم های 37 جشنواره فیلم فجر در شهرستان ها افزود طی جلساتی که با ابراهیم داروغ‌زاده دبیر جشنواره فیلم فجر داشتیم مطلع شدیم ستاد جشنواره فیلم فجر با بحران بیپولی مواجه است و امکان فراهم آوردن بودجه برای برگزاری جشنواره در استانها را ندارد. وی تصریح کرد جشنواره فیلم فجر پتانسیل برگزاری در 30 استان کشور را دارد و سینما میتواند به عنوان ویترین جشن انقلاب کارکرد مناسبی داشته باشد که متاسفانه پول ندارد. دبیر شورای عالی تهیه کنندگان با بیان اینکه وزارت کشور باید استانداران را موظف به حمایت از جشنواره فیلم فجر کند گفت هر استان بودجه ای را برای نمایش فیلم های این دور از جشنواره در نظر بگیرد تا بتوانیم در استانهای کشور جشنواره ای در شأن انقلاب برگزار کنیم. 37 جشنواره فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن همزمان با سالگرد 40 سالگی انقلاب اسلامی برگزار می شود.
مراسم رونمایی از فیلم مستطیل قرمز ساعت 15 امروز با حضور شماری از مسئولان، سینماگران و اصحاب رسانه در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود. فیلم مستطیل قرمز به کارگردانی حسن و حسین سیدخانی درباره آوارگی هموطنان غرب کشور در دوران دفاع مقدس در منطقه ایلام است. نام مستطیل قرمز به دلیل پرداختن به حادثه زمین فوتبال چوار برای این اثر انتخاب شده است. 23 بهمن 1365 تعدادی از جوانان غرب کشور در زمین فوتبال چوار در استان ایلام در حین برگزاری مسابقه بودند که ناگهان زمین فوتبال زیر آتش جنگنده های عراقی بمباران شد. شهادت 10 فوتبالیست، 3 کودک، 1 داور و 1 تماشاگر حاصل هجوم ارتش عراق بود. حضور در این مراسم برای عموم آزاد است.
مهلت ثبت نام در 9 جشنواره بین‌المللی فیلم وارش با تأکید بر موضوع فرهنگ عامه 3 دی پایان می‌یابد. مدیر دبیرخانه جشنواره گفت فیلمسازان متقاضی حضور در این رویداد سینمایی باید تا 3 دی در سایت جشنواره به نشانی وارش festival.com ثبت نام و پس از آن تا 10 بهمن نسخه اثر خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. مرتضی کاظمی‌نیا با تأکید بر اینکه مهلت ثبت نام تمدید نمی شود افزود تا کنون بیش از 550 عنوان فیلم در بخش ملی و با موضوع جشنواره به دبیرخانه رسیده است. به گفته وی بر اساس آخرین آمار بیشترین آثار متعلق به استان‌های تهران، مازندران، کردستان، گیلان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی بوده است. نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم وارش اردیبهشت در استان مازندران برگزار می‌شود.
4 فیلم از سینمای ایران به 17مین جشنواره فیلم داکا پایتخت بنگلادش راه یافت. فیلم های برگ جان به کارگردانی ابراهیم مختاری در بخش سینمای معناگرا، لینا ساخته رامین رسولی و آذر کاری از محمد حمزه‌ای در بخش سینمای جهان و آپاندیس ساخته حسین نمازی در بخش مسابقه سینمای آسیا در 17مین جشنواره فیلم داکا حضور دارند. جشنواره بین‌المللی فیلم داکا از فردا تا 30 دی در بنگلادش برگزار می شود. گفتنی است در 15مین دوره جشنواره داکا جایزه بهترین فیلم و در 16مین دوره جایزه بهترین بازیگری و کارگردانی به سینمای ایران اهدا شد.
آغاز ثبت نام خبرنگاران و اهالی رسانه برای دریافت کارت جشنواره تئاتر فجر. طبق اعلام روابط عمومی 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، خبرنگاران، منتقدان و اهالی رسانه‌های دیداری و شنیداری برای ثبت نام دریافت کارت ویژه رسانه می توانند تا 24 دی به نشانی اینترنتی fitf.ir مراجعه و ثبت نام کنند. حضور گزارشگر یا عوامل رسانه‌های دیداری و شنیداری در ایام جشنواره به منظور پوشش فعالیت‌های مختلف این رویداد بین‌المللی تئاتر نیز ملزم به ارسال معرفی نامه جهت دریافت مجوز است. 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 22 بهمن تا 4 اسفند به دبیری نادر برهانی برگزار خواهد شد.
برنامه‌های 4 روز از 2 جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان با استقبال مخاطبان مواجه شد. دبیر 2 جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان گفت داوری آثار و همچنین پایان مرحله نهایی مسابقه طراحی از برنامه‌های عصر امروز است. مینو پدرام:
امروز که 4 روز جشنواره هستش و خوشبختانه چون روز جمعه هم هستش افراد بیشتری بازدید کننده داریم و خوشبختانه تا به حال بازخوردی که ما داشتیم خیلی استقبال خوبی بوده و حالا چه مردمی که به صورت عام و یا خاص از نظر کارشناسی اینجا حضور پیدا کردن از جشنواره بسیار راضی بودن و نسبت به سال گذشته همه اذعان داشتن که کیفیت کارها و ارائه کار خیلی بهتر بوده. امروز ما روزی هم هستش داوری آثار برگزیده را انشاءالله به امید خدا در بعد از ظهر با حضور اساتید و صنعتگران خوبمون خواهیم داشت و همینطور بخش مسابقه زنده که دیگه بحث ایده تا اجرایی که داشتن اینجا در این مکان حضور پیدا کرده بودن به صورت گروه های 4 کارشون رو به پایان میرسونن و انشاءالله یا امروز یا فردا صبح هم اون قسمت هم داوری خواهد شد که به نفرات برگزیده جوایز اهدا خواهد شد که خوشبخت از قبل هم اسپانسری از تولید کننده ها برای اهدای جوایز داشتیم و قول این هم دادن که کارهاشون به تولید انبوه برسه انشاءالله.
2 جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودکان و جوان فردا با معرفی برگزیدگان پایان می‌یابد.
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی هنرمندان معاصر امروز در باغ موزه قصر افتتاح می‌شود. این نمایشگاه در 2 بخش استادان و هنرمندان جوان برگزار خواهد شد و آثار عکاسی و نقاشی هنرمندان جوان در کنار آثار استادان برجسته این هنر از جمله رسول اولیازاده، شاهین آروین، رضا رحیمی، احمد طالبی و حسین هادیپور به نمایش در خواهد آمد. هدف از برپایی همزمان نمایشگاه استادان و هنرمندان جوان آشنایی و دیده شدن بهتر کارهای نو و پیشرفت هرچه بیشتر هنرمندان جوان است. نمایشگاه هنرمندان معاصر امروز از ساعت 15 در نگارخانه ملک و شعرای بهار باغ موزه قصر افتتاح می شود و تا 4 26 دی ادامه دارد. بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد و رایگان است.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم از تصویب نهایی آیین‌نامه ساماندهی دوره‌های دکترای تخصصی دانشگاه‌های دولتی خبر داد. محمد رضا آهنچیان:
آنچه که اتفاق میفته اینه که شرحی تحت عنوان ساماندهی دوره های دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی ایران که از طریق این طرح برای پذیرش درخواست دانشگاه ها مبنی بر گرفتن مجوز دوره دکترا شرایط جدی تری شده، به این معنی که به عنوان مثال پیشتر یک دانشگاه اگر از وزارت علوم درخواست راه اندازی یک رشته در دوره دکترا میکرد باید 3 دوره دانش آموختگی دوره کارشناسی ارشد می داشت. الان در این طرح ساماندهی این 3 دوره به 5 دوره افزایش پیدا کرده، یا به عنوان مثال قبلا با 2 دانشیار و 3 استادیار میتونست درخواست دوره دکترا داشته باشه، الان این به 1 استاد، 2 دانشیار و 3 استادیار افزایش پیدا کرده. البته اینا نمونه از شاخص هایی است که تغییر کرده. به این ترتیب به منظور ارتقای کیفیت آموزش عالی در دوره های دکترا، دانشگاه های متوازی پذیرش دانش شروع که باید درخواست گرفتن مجوز دوره دکترا از شورای برنامه‌ریزی و گسترش آموزش‌عالی داشته باشند، با شاخص‌های جدی‌تری برای گرفتن این مجوز مواجه هستند. این موضوع با پذیرش دانشجو توسط دانشگاه ها دو تاست و نباید با همدیگر خلط بشه و اشتباه گرفته بشه. بحث سختگیری در پذیرش دانشجو به هیچ وجه مطرح نیست. دانشگاه ها با شاخص های کفایت علمی شامل پسندگی آموزش، پژوهش و فعالیت های فرهنگی دانشجو میپذیرفتن و الان هم به همون روال سابق ادامه داره و هیچ سختگیری در پذیرش دانشجو اتفاق نیفتاده. در بحث ساماندهی دوره دکترا این طرح مطرح است و امید میره که به این طرح به
ارتقای
کیفیت آموزش‌عالی کمک
کنه. کتاب‌های درسی مستعمل هر سال در پایان سال تحصیلی با هدف اشاعه فرهنگ درست از کتاب درسی، اقتصاد مقاومتی و حفظ محیط زیست جمع‌آوری می‌شود. حیدر تورانی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید کتاب‌های درسی چند سال مصرف در سال جاری خبر داد.
ما سالانه چیز حدود 40,000 تن کاغذ صرف تولید 180 میلیون جلد کتاب و نشریات آموزشی. این همینطور راست. آموزش پرورش امسال یه سازمان پژوهش این رو به عنوان یک پروژه بزرگ ملی در راستای حفظ محیط زیست، در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی، در راستای اینکه بچه‌ها امانتداری یاد بگیرن، بچه‌ها بتونن از آنچه که دارن خوب استفاده بکنن، اومدیم بحث سیاست جمع‌آوری کتاب‌های مستعمل رو کلید زدیم و قرار شد که دوستان ما در بخش پشتیبانی پروژه رو تعریف بکنن با نگاه برون سپاری، با اینها وارد گفتگو بشیم و به صورت داوطلبانه کتاب‌ها رو از مدارس جمع‌آوری بکنیم، از دانش آموزا بیارن مدرسه، بیارن منطقه و اینها رو به فروش برسونیم. ما میتونیم با اینها هم به مدارس محروم کمک بکنیم، هم پاداش بدیم به خیلی از کسانی که توی زمینه قدم‌های خوب برداشتن، هم میتونیم ببریم تو چاپ و نشر، قیمت کتاب‌های درسی رو بیاریم پایین و این کارو می‌خوام دنبال بکنیم که ان شاءالله یه قدم خوبی برداریم و این هی ادامه پیدا بکنه تا موقع کتاب‌های ما یه بار مصرف. اما ما باید بریم سراغ کتاب‌هایی که ان شاءالله کتاب‌های ما چند بار مصرف بشن. این لازمه اینه که ما کتاب‌ها رو اول ماندگار بکنیم بعد پایدارش بکنیم. این تو پروژه امسال ما ان شاءالله بیایم رو کتاب‌ها مهر قابل استفاده بزنیم، بگیم این کتاب تا 1400 قابل استفاده است که بتونه دانش آموز بدونه که اینو میتونه بده به برادر خودش استفاده بکنه که سال دیگه عوض نمیشه. چاپخونه ها هم دیگه خیالشون راحته اگر کتاب اضافه چاپ شد یا مرجو خورد اینا دیگه خمیرش نکنن.
همزمان با شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها، مراسم آغاز به کار پویش مطالعاتی در هوای انقلاب در منزل شهید مدافع حرم مرتضی عطایی فرمانده لشکر عمار تیپ فاطمیون در مشهد برگزار می شود. این پویش با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی و اشتراک کتابهای عرصه انقلاب اسلامی در 3 بخش رمان، فضای مجازی و معرفی آثار برتر طراحی شده است. کتاب‌های خلوت مدیر، تیغ و تاج، آدم‌های غلط، هندسه انقلاب، شب ظلمانی شاهنشاهی، راه رهروی رهبر، صورت و سیرت انقلاب اسلامی و روشنایی آینده از جمله کتاب‌های این پویش است. گفتنیست جانباز شهید مدافع حرم مرتضی عطایی فرمانده لشکر عمار تیپ فاطمیون پس از رشادت‌های فراوان سال 1395 همزمان با روز عرفه در منطقه لازقیه سوریه به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم یوسفی.
کتاب صوتی ماه به روایت آه با صدای احسان چریکی و مریم مهنگار از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شد. ماه به روایت آه اثر مرحوم ابوالفضل زرعی نصرآباد، روایت او از زندگانی و شخصیت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام است. نویسنده در این کتاب کوشیده تا از زبان 12 راوی ناگفته هایی از قبل و بعد از شهادت پرچمدار کربلا را با امانتداری، پایبندی به مستندات تاریخی و روایی و پرهیز از اغراق روایت کند. از دیگر جذابیت‌های این کتاب ذکر تاریخ شمسی تمامی رخدادهاست که خواننده فارسی زبان را با زمان وقوع حوادث در روز و ماه و سال هجری شمسی آن وقایع آشنا می‌کند. سه کتاب از مجموعه در قلمرو اندیشه امام موسی صدر تجدید چاپ شده و با آغاز فصل زمستان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته. ادیان در خدمت انسان دومین جلد از این مجموعه است که دیدگاه‌های متنوعی از امام صدر به خصوص درباره مسائل روز را مطرح می‌کند. نای و نی هم نخستین جلد از این مجموعه است و شامل برخی از سخنرانی ها و مقالات و مصاحبه ها و بیانیه هایی است که از زمان استقرار امام صدر در لبنان تا نخستین سال تأسیس مجلس اعلی شیعیان ارائه و یا صادر شده و حدیث سحرگاهان هم که شامل گفتارهای تفسیری امام صدر است و به نوعی اساری اندیشه و فکر ایشان در زمینه های مختلف دینی و اجتماعی است. و رمان اون وصله ناجور نوشته اعتماد امامی به تازگی توسط انتشارات فیض کاشانی منتشر شده. شخصیت اصلی رمان اون نام دارد که یک فرد خیالی است. اون وصله ای است که نه نسل دارد، نه رنگ و نه بویی که از او تراوش کند. این شخصیت توسط هیچ جغرافیایی پذیرفته نمی شود و خودش هم در قالب زمان نمی گنجد. در واقع رمان پیشرو درباره زندگی بشر است که طی تاریخ برای چیزهایی جنگید که گاهی متعارف و گاهی نامتعارف بودند. در این مسیر انسان در واقع اونهایی بوده که برای به دست آوردن هر چیز گذرایی حتی به بهای زیر پا گذاردن وجدانش تلاش می‌کند. دوستان خوبم، گاهی با خوندن یک کتاب میتونیم لحظات آرامی رو برای خودمون به ارمغان بیاریم.
از سراسر گیتی
در بخش پایانی مرحله نهایی رزمایش فداییان حریم ولایت که امروز در منطقه عمومی اصفهان برگزار شد، بمب افکن‌های سوخو 24 با حمله انواع موشک‌های نقطه زن اهداف زمینی را با موفقیت منهدم کردند. جنگنده بمب افکن‌های F4 نیز با شلیک موشک‌های ارتقا یافته و استفاده از بمب‌های هوشمند که به دست متخصصان نیروی هوایی ارتش تولید شده است، به اهداف زمینی دشمن فرضی حمله کردند.
امام جمعه موقت تهران خواستار اصلاح نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی افراد سودجو شد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد تاکید کردین به معنی افزایش نرخ تورم نیست، بلکه باید ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی از حوزه های هم که سودهای کلان میبرند مالیات گرفته شود. خطیب جمعه تهران از نمایندگان مجلس هم خواست به موضوع اقتصاد سالم در بررسی بودجه سال 98 توجه کنند.
چهار نمایشگاه امروز در محل دائمی نمایشگاه تهران آغاز به کار کرد. در سومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین‌آلات، نهادها و سیستم‌های نوین آبیاری 120 شرکت داخلی و 60 شرکت بین المللی حضور دارند. سه نمایشگاه لوسر و وسایل تزئینی، مبلمان اداری و معماری و دکوراسیون داخلی هم به مدت 4 روز آماده ی بازدید هستند.
و ایران و ونزوئلا برای ادامه همکاری‌هایشان بر اساس نقشه راه جامع و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دو طرف توافق کردند. به پیشبینی سازمان هواشناسی بیشتر مناطق کشور به ویژه شهرهای صنعتی امروز و فردا با تداوم جوی آرام کاهش کیفیت هوا خواهند داشت. در پایان به استحضارتون برسونم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:30 است. پایان پخش اخبار نیمروزی از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام. درود بر شما شنوندگان خوب ارجمند رادیو فرهنگ، عصر جمعتون بخیر. همکاران بنده در برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ، صدا بردار سعید اسگرزاده، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، هماهنگی مریم مردانی، بنده حامد عباسی گوینده این بخش. و تهیه کننده فرامرز علی خانی. فهرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش رو تا اونجایی که فرصت بشه اعلام میکنم، شما هم برنامه‌ریزی کنید برنامه‌تون رو بشنوید. اولین برنامه ساعت 14:30 پخش میشه با عنوان خشت اول. برنامه فکرانه رو ساعت 15:15 میتونید بشنوید و ساعت 16 نغمه های نیمایی رو خواهیم داشت. مسابقه 5797 رو ساعت 16:15 تقدیم خواهیم کرد و در ساعت 16:53 میان برنامه گفتارش رو خواهیم داشت. بدون تاریخ نام برنامه‌ای است که در ساعت 17 میتونید بشنوید. از ساعت 17:15 به استقبال لحظه‌های روحانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب در ساعت 17:30 خواهد بود. در ساعت 17:45 ادبستان رو تقدیم خواهیم کرد. ساعت 18:10 گفتارش پخش خواهد شد. 18:15 شنیدنی های تاریخ انقلاب رو خواهیم شنید. ساعت 18:30 کتابک رو به سمتون خواهیم رسون و طبق معمول ساعت 19 همکارانم در واحد خبر ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان مطلع خواهند ساخت. مسابقه علمی موج 106 رو در ساعت 19:30 میتونید بشنوید. هر آدمی یک قصه ای دارد در ساعت 20:15 پخش خواهد شد. 20:45 زمان پخش مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا خواهد بود. میان برنامه گفتارش رو در ساعت 21 و 25 دقیقه خواهیم داشت و آخرین برنامه این بخش برنامه سیم و زر خواهد بود در ساعت 21 و 30 دقیقه. امیدوارم که